بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه با عظمت امیر المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هدية بفرمائين اللهم صل محمد وعجل فرجه عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء وعجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل عنوان بس سیر تکون عقاید امامیه است. به اندازه فرصت و توان با ملاحظه ساعت برنامه و عموم مخاطبین و اینها نم نمک و خلاصه قدم قدم از بعضی از آن چه در زمان پیغمبر اکرم و در نیمه اول قرن اول در تبلیغ، تبیین، نزج مبانی اعتقادی مکتب اهل بیت بود و کنیم آروم آروم گفتگو میکنیم. در اون اوائل بیشتر موضوعات تبیینی و توصیفی تا تئوریک، مثلا چیستی نبوت، ماهیت وحی، اینها در اون دوره مطرح نیست. آنچه به دست ما رسیده نشون میده که بیشتر اصل این که پیغمبر اکرم کلامش کلام خودش نیست، مطاع، لازم الاتباع، یعنی از خودش چیزی اضافه نمی کنه. و بعد اوصاف مؤمنان رو بیان میکنه، اوصاف کافر و منافق رو بیان میکنه، با اوصاف بعدن در واقع لباس مصداق و تطبیق بر تن مورد مینشینه. انما المؤمنون، مؤمنان فقط و فقط کسانی هستند که آمنوا بالله و رسوله، جاهدو به اموالهم و انفسهم، قریب به این مضمون در اواخر سوره مبارکه حجرات، ثم لم یرتابو، بعدم شک نمی کن. یعنی اوصافی بیان می کنه که بعدن بر تن مصادیق لباس تطبیق بنشینه. به موضوع بغض که رسیدیم عرض کردیم، بغض در روزگار پیغمبر اکرم نسبت به کافر حربی بود و منافق. اما طبعا منافقین رو پیغمبر به جهاتی که مختصرا دیشب توضیح دادیم نمیتونست معرفی کنه، مصلحت نمیدید معرفی کنه، خلاف مدیریتش میدید، جامعه به هم میریخت، نبوت میپاشید از هم. با این حال متنبیان خودشون، یعنی کسانی که مدعی نبوت می شدن و عبور از اسلام، عبور از خاتمیت، مدعیان نبوت درد سرهایی داشتن برای پیغمبر اکرم، که اینم یه باب موسعیه. اوصاف منافقان رو قرآن مفصل بیان کرده. ما چون یه وقتی 20 جلسه راجع بهشون حرف زدیم، خیلی انگیزه نداریم دوباره بخوایم اونا رو بیاییم بگیم، چون خیلی مختصرش که فایده ای نداره، مفصلش هم خیلی وقت میگیره. مثلا سوره مبارکه توبه را اگه وقتی با نیت مطالعه ملاحظه بفرمایید، خیلی از اوصافشون هست. اما اینجور نیست که رسما بگن پیغمبر را قبول نداریم. اما گاهی اعمالشون باعث میشد که منافقین شناخته بشن، به تحلیل نه به تعیین. به تحلیل مثل چی؟ مثل اینکه پیغمبر نفرمود فلانی منافقه، ولی 7 نفر از اصحاب پیغمبر میگن که ما کنا نعرف المنافقین فی زمن رسول الله الا به بغضهم علی. ما زمان پیغمبر نمیتونستیم منافقانو بشناسیم چون شناخت منافق مشکله. فرمود من حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه، از اهل مدینه دستن که مردو علی النفاق، منافق مارد حرفه‌این، متخصصن، پنهانکارن. لا تعلمهم، ای پیغمبر تو هم نمیشناسی اینها رو، این باید وحی بشه تا بشناسی. خب پیغمبر که بهش وحی میشه، اوصاف و مصادیق هم بهش وحی میشه، فرمود یا علی لا یبغضک الا منافق. اینو مردم یاد گرفتن. به تحلیل میگفتن دیگه این که دشمن علیه حتما منافقه، نه اینکه پیغمبر فرمودش فلانی منافقه. تطبیق و تحلیل با مردم بود. بعد از پیغمبر اکرم صدیقه طاهره سلام الله علیها واضح در این زمینه سخن گفت، خیلی روشن، و حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هم خیلی روشن بود که کار مؤمن نمیتونه باشه. شما هرگز باور نمیکنید که مثلا یه هیئت حمله کنن، نعوذ بالله نستعیذ بالله، ذریح امام رضا را آتش بزنن. باورتون نیست ها؟ یعنی خیلی روشنه که این نمیتونه بچه هیئتی باشه. اگر هم در لباس بچه هیئتی، حتما معلومه یه نفوذی پدر سوخته ایه که میخواد گردن کسی دیگه بندازه. خیلی روشن. آتش زدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که در حیات بودند، از 100,000 ذریح امام رضا آتش زدن، قبحش بالاتره. 100,000 بار کعبه رو خراب میکردن، به قبح آتش زدن خانه صدیقه طاهره نبود. یه از این بالاتر قبحی نیست. یعنی چون 4 تا از اهل بیت اونجا بودن. خیلی روشن بود این کار اسلامی نیست. خیلی روشن بود. لذا هیچ استدلال دینی پشت این نیست، رفتن سمت انکار یا اجتهاد خطا کرده. تا بیای 10 قرن تقریبا بعدش، بعد یه عده گیج پیدا شدن که گردن گرفتن، سعی کردن، حالا با تقریب میگم 10 قرن، چون قبلش هم کسانی تک و توک پیدا میشه، که یه جوری توجیهش کنن که مثلا خیلی آدم میسوزه واقعا از این که اسلام به چه عناوینی گرفتار بشه، که مثلا طرف بگه ولسیاسات احکامون. چرا خانه را آتش زدن؟ بگی برای این که لسیاسات احکامون، بالاخره سیاست اختزاعاتی داره، با اوباش جنگیدن نستجیرو بالله. من به اینجا که میرسم اصلا سوزنم گیر میکنه، اینکه یه نفر اومده در تلویزیون جمهوری اسلامی، البته بی هماهنگی با بقیه، میگه عبدالعزیز دهلوی حب خیلی شدید داشته به اهل بیت چون مجلس روزه میگرفت. فکر میکنیم همه باید آیکیوشون در حد مرغ باشه. گذشت اون زمانی که نواسب همه ناسبی نیستن، ولی عبدالعزیز دهلوی بله مجلس روزه هم میگرفته، ولی باید ببینید حرفای دیگه هم که زده چیه. معلومه که او پوشه چیه. میگه اون خونه دار فتنه بود و اراذل و اوباش اونجا جمع شده بودن، نستجیرو بالله معاذالله. رئیس اون اراذل و اوباش خب کیه اونجا؟ کی داره اون خونه رو اداره میکنه؟ نستجیرو بالله، خاک بر دهن من و لعنت خدا برو. بعد یه شیخی تو تلویزیون میگه که حب خیلی شدید داشت به اهل بیت، طالبان هم پیرو او هستم. من اجای طالبان بودم شکایت میکردم. البته متاسفانه طالبان و دیوبندیه که جمع زیادی از حنفیهای شرق جنوب شرقی ایران و هند و پاکستان هستن، او رو سید العلماء شیخ الاسلام میدونن ولی حالا امیدواریم که همه آثار او رو نخونده باشن. برخلاف آثار این طرف عربستان و مصر و این ورها که آثار دم دسته تو اینترنت به وفور پیدا میشه، آثار شبه قاره به این راحتی دم دست نیست. یعنی برای متخصصینم گاهی به سختی بعضی از کتب پیدا میشه. همین الانش خیلی از آثار مهم دو طرف رو متخصصان هم ندارن. طرف 30 ساله داره کار میکنه، دسترسی نداره. لذا امیدواریم ندیده باشن. یعنی از این خزعبلات داره. این از مسئله بغض. بالاخره خانه از زهرا رو که آتش زدن خیلی مصادیق روشن شد، خیلی واضح شد. اینقدری واضح شد که بعدها تو موضوع زیارت عاشورا در میان نسخش که کتابی هم یه بزرگواری اخیراً خیلی زحمت کشیده نوشته، حالا یا توضیح شده اخیراً یا به زودی توضیح خواهد شد که راجب اصالت اون فقره مورد بحث زیارت عاشورا کار کرده، همونی که در واقع زیارت عاشورا رو حساس کرد. اللهم خست انت اول ظالم. اینجا نسخ خطی رو شما نگاه کنید، در طول قرون و اعصار اینجا دوچار داستانهایی شده با اینکه اسمی برده نشده. چرا؟ چون اینجا اول رتبیه، یعنی کسی که بیشترین ظلمو به اهل بیت کرده و اینقدر روشن بوده کسی که بیشترین ظلمو به اهل بیت کرده کیه، ترجمه فرمایید. لذا اون مذر هم دوچار دستخوردگی شده. میگن آقا در نسخه کامل و زیارات اون نیست که اللهم لن یزید خامسا. خب آقا چی هست؟ هست اللهم لن اول ظالمن. اول ظالم کیه؟ تبادر معناییش چیه؟ امراسه کیه اون؟ حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی وضع روشن کرد، وضع جامعه اسلامی رو. و جامعه اسلامی هم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها چند موضع اتخاذ کردن. یه موضع آسونش این بود که اصلا هیچی نخوان بگن، این مقدمه است برمیگردم سر جامعه، هیچی نگن اصلا، بی خیال موضوع بشن، ندید بگیرن. و یک جریان هم سعی کنن توجیهات عجیب غریب بکنن. یه جریانی هم که عمدتاً پیروان و مکتب اهل بیتن و خیلی تک و توک غیر پیروان و مکتب اهل بیتن. موضوع حضرت زهرا و اون درگیری مثل فضائل امیرالمومنین نیست که فرق مختلف همه نقل کرده باشن. موضوع حضرت زهرا سرانه خیلی حساس و اگر کسی اونجا بخواد ورود کنه موضع بگیره خیلی کارش سخته. لذا شارحین کتب روایی، شراح صحیح بخاری و مسلم و سنن ترمذی و امثال اینها که گاهی 30 جلد 20 جلد مجلد 15,000 صفحه توضیح دادن، به اینجا که میرسن از رو روایت رد میشن، این حرف نمیزنن، میدونن نمیتونن، بهتر حرف نزنن، یعنی با حیاها حرف نمیزنن چون نمیتونن از حضرت زهرا دفاع کنن. خدا انشالله ما رو گرفتار نکنه در هیچ موضوعی که عقیدمون به شکلی نضج بگیره که نتونیم از حق دفاع کنیم. چون دفاع از حق ببینیم منهدم میشه فکرمون، یا سکوت کردن یا جسارت کردن. معمولا سکوت کردن، قریب به اتفاق سکوت کردن، یعنی مسائل بسیار پیش پا افتاده رو 15 صفحه 10 صفحه توضیح داده، رسیده به یه مسئله حساس امت اسلامی. یکی از اون جاهایی که دم خروس خیلی واضح میشه کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری انورشاه کشمیریه که اونم از اقطاب حنفی های شبه قاره است. انورشاه کشمیری ذیل این موضوعات این چنینی که میرسه روایت صحیح بخاری رو شما توضیح بده. به شیعه ها اصلا چیکار داری؟ بگو اونی که تو بخاری اومده راجع به قهر از زهرا چیه؟ اینی که همسران پیغمبر ارث پیغمبر را اومده بودن طلب میکردن بعد از پیغمبر، ماجراش چی بود؟ چرا اینا خبر نداشتن بهشون ارث نمیرسه به ادعای شما؟ یا اگه خبر داشتن که دیگه خیلی وضع خرابه. انورشاه کشمیری تو فیض الباری که اونم 6 مجلد 700 صفحه‌ایه با فونت ریزه، جا داره 5 خط توضیح بده. خب میگه اینجا روافض حرفای غلطی میزنن. آه تو حرف درستشو بگو، تو روافض چه کار داری؟ تو حرف درستشو بگو. بعد میگه هر کس میخواد مراجعه کنه به فهم این، بره تحفه اسناشری عبدالعزیز دهلوی رو ببینه. آقا تو روایت بخاری رو توضیح بده. مثل این میمونه که ما در توضیح کتاب شریف کافی بگیم مثلا وهابیت گزافه زیاد میگن، برید القدیر ببینیم. آقا تو روایت رو توضیح بده. میبینه نمیتونه توضیح بده، میبینه نمیشه. لذا موضوع بغض بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها تفصیلی شد بین شیعیان و از واضحات با مصداق. هر کسی تاریخ مکتب اهل بیت رو کار کرده میدونه یکی از مقومات اصلی از مکتب اهل بیت بیزاری از دشمنان اهل بیت. این جزء مقومات سایر مذاهب نیست. سایر مذاهب هم اگه ازشون سوال کنی شما نسبت به دشمنان اهل بیت چجوری هستید، اگر اهل پیچوندن باشن میگن فل جمله ما هم با دشمنان اهل بیت دشمنیم. اگر اهل دقت باشه میگه هر کس با اونها تو موضوعات دینی دشمنی کنه، درست دشمنی کنه، اونا رو میذاریم به عنوان خطای اجتهادی کنار با بقیه دشمنی. مقومات احکامشون رو وقتی بیان میکنن اینقدر پررنگ نیست دشمنی با دشمنان اهل بیت، بلکه اگر کسی خیلی علمدار دشمنی با دشمنان اهل بیت باشه رافضی تلقی میشه. این معلوم از مقومات مذهب ماست. مثلا نسبت به نسائی که 303 از دنیا رفته و هیچم عالم به شدت تندروی متعصب غیر شیعه است، از عمر صدر روایت نقل کرده. خیلی از اهل سنت از عمر صدر روایت نقل نمی کردن، این روایت نقل کرده و خیلی چیزایی دیگه، همون که خصائص امیرالمومنین داره و با معاویه خوب نیست، با معاویه خوب نیست. زهبی راجبه حفظ و اتقان و ضبطش مفصل صحبت میکنه، میگه اصلا در رأس قرن سوم حاذق‌تر از او، خریتر از او، دانشمندتر از او نداشتیم در علم حدیث. بسیارم ساده زیست بود و از عمرا و شاهان هم پولی دریافت نمیکرد و بسیار دقت نظر داشت و کثیر العباده بود و فلان. الا داره یه غلطی داره، ان فیه قلیل تشیع، یه ذره تشیع داره. یعنی چی داره؟ و انحراف ان خصوم امام علی، با دشمنان امام علی رفیق نیست. معلومه این از مقومات مکتب تشیع انحراف داره. از کی؟ از خصوم، دشمنان امیرالمومنین، کم معاویه و عمر. دشمنی با معاویه و عمر از خصائص تشیع، وای به حال بالاتر از معاویه و عمر. بغض در مکتب اهل بیت در زمان پیغمبر که ما روزهای اول عرض کردیم شیعیان امیرالمومنین کسانی بودند که نگاهشون به پیغمبر مانند نگاه امیرالمومنین به پیغمبر بود، معصوم مطلق می‌دیدند، به اجمالی که اون زمان هنوز باز نشده بود مطلب، بی خطا می‌دیدند، پیغمبر را بی هوا می‌دیدند، پیغمبر را عدل محض می‌دیدند. اینا بودن شیعیان علی، نه زمان پیغمبر امیرالمومنین یک گروه باز خودش رو انداخته باشه. شیعه علی سلام الله علیه در زمان پیغمبر کسان بود که پیغمبر را خطاکار، گناهکار، اهل پارتی بازی و امثال اینا نمیدیدن. قبلا توضیح دادیم برای اینا یه مقومه‌ای قائله، یه چیزی جز اساسیاتشونه، میگه این نسائی هم یه ذره یه دو زمین خلاصه تشیع داره، یه 2% هم تو خونش تشیع هست. اون چیه؟ انحرافن خصوم امام علی، دشمنی با دشمنان امیرالمومنین. دشمنی با دشمنان امیرالمومنین تشیع محسوب میشه، مثل معاویه و عمرو. لذا تو موضوع حضرت زهرا نمیتونه، چون اگر بخواد ورود کنه از دایره مکتبش خارج میشه، لذا سکوت میکنن اونا. ما رو هم اگر بخوان راجع به این موضوع حرف بزنن میبرن دقیقا تو همین جا. این کتاب مال دوره امام کاظم علیه السلام، حد اکثر یه عبازی از کسانی که ریشه خوارج دارن نوشته، هم عصر هشام ابن حکم، باشم مناظراتی دار. بعدن بحث ما رسید به اونجا، بعضی از مناظراتشون رو هم عرض خواهم کرد. حالا ما فعلا دوره پیغمبریم، دارم عرض میکنم که زمان پیغمبر بغض چجوری بود، دیشب توضیح دادیم. منتها وقتی از زهرا شهید شد خیلی مسئله روشن شد، مثال زدیم انگار شو به شما بگن یه هیئتی از تهران نعوذ بالله با دسته عزاداری رفته رفته حرم امام رضا را آتیش داده، نستجیر بالله. همه میفهمن که اینا هیئتی نیستن، در پوشش هیئتی منافقن. اینا 100,000 بار بالاتر از اینه کسی خانه از زهرا را آتش بزن، خیلی روشن. از اون اول از مقومات تشیع بغض بود. دشمن ستیزی یکی از موازهات مکتب تشیعه. تو خیلی از موضوعات ایجابی ممکنه ما نسبت به بعضی از فرق صوفیه جلوتر نباشیم. مثلا امام خطا نمی کند، عصمت دارد، ولایت تشریعی داره، ولایت تکوینی داره، تا اینجاهاش همراه هم. اما نسبت به بعضیا دشمنی دارن ندارن. فعلا ما داریم میگیم در تاریخ اینطوری بوده دیگه، حالا کار ندارم که. و خیلی هم روشن بود که بالاترین درجه ظلم به اهل بیت کار کیه. اینجا فزاری میگه اینا یه عقایدی دارن، این رافضه هی هم لعن میکنه ما رو. مثلا میگه که معتقدن که اون کس و اون کس ضربا فاطمه بنت رسول الله، اینها زدن حضرت زهرا رو، حتی القت جنینن. این رو جز وقتی توی یک صفحه، کمتر از یک صفحه عقاید مکتب اهل بیت رو داره گزارش میکنه، میگه اینا به این معتقدن. بعد میگه و معتقدن که فلان کس امر خالد ابن الولید، به خالد ابن الولید امر کرد، حین تخلف علی عن بیعته، اون زمانی که علی بیعت نکرده بود، ولید به نقلی در مسجد حاضر می شد، حالا یه بحث مفصلیه که آیا امیرالمومنین در مسجد حاضر میشد، در نماز شرکت میکرد، اون یه بحث مفصلیه. اما بالاخره این داره میگه که آقای فزاری از خوارج، خوارج عبازی، میگه شیعیان به این معتقدن، این از عقاید مشهوره که وقتی امیرالمومنین بیعت نکرد و در نماز ایشون میگه حاضر شده بود، شیعیان معتقدن که اون کس دستور داد به خالد ابن ولید ان یضرب عنقه اذا سلم، وقتی وسط نماز خواست سلام بده، سلام که داد قبل از اینکه نماز تموم بشه با شمشیر بزنه امیرالمومنین. ولی فلما قعد اون آقا فی تشهد فبدا له، وقتی نشست تشهد بده پشیمون شد که داستانی اتفاق بیفته. داره میگه شیعیان به این اعتقاد دارن، ما حالا فعلا کار ندارم چی به چیه، اون موقع اعتقاد داشتن، دید که خوب نیست این اتفاق بیفته. فقال قبل ان یسلم، قبل از اینکه سلام بده وسط نماز گفت یا خالد لا تفعل ما امرتک، خالد اون کاری که به تو امر کردم رو انجام نده. بعد میگه و نحو ذلک من الاحادیث المفتعله الضاله المزله لمن صدقها، از این دروغا زیاد بستن. خب این عقیده دیگری داره، میخواد بگه شیعیان اون هست یه چیزای اعتقاد داشتن، میگه از این دروغا زیاد گفتن. و اکثر من تقدم علی علیین، اون کسانی که جایگاه امیرالمومنین غصب کرده بودن، اون شیعیان نخستین اونها رو نامسلمان میپنداشتن، منافق میدونستن اون زمان. و همینطور شبیه اینو کسان دیگه هم دارن، از معتزله هم تو همین حوالی 178 کسی شبیه اینو گفته. در یک کتاب دیگری که ملتی نوشته مال قرن چهارمه، باز نگاه کنید راجب هشام میگه، میگه ما قصد هشام به قولهی فل امام، میگه امام وقتی راجب امامت صحبت میکرد دنبالش دنبال تشیع و محبت اهل بیت نبود هشام ابن حکم، لکن طلب به ذالکه دنبال چی بود؟ حد ارکان اسلام بود. خوب دقت کنید، میگه هشام هرچی از ولایت و امامت و محبت اهل بیت میگفت، ملتی میگه ما داریم میگیم اون چیزی که روز اول بود چجوری اومد دیگه، این داره میگه حالا وسط فوش که داره به هشام میده، هی فوش میده لعن میکنه و فلان، میگه مثلا هشام لعنه الله اینجوری میگه، میگه هشام دنبال محبت اهل بیت نبود، هشام دنبال امامت نبود، چون امامت رو به نوعی میگفت که غیر امیرالمومنین اگر بخواد اون جایگاه رو بگیره بهش نسبت‌هایی میداد، و از نظر اونها عرض کردم اون مکتب منهدم میشه، و چون خودشو اسلام میبینه میگه هشام دنبال محبت و امامت نبود، دنبال حد ارکان اسلام و توحید و نبوت بود. راست میگه، اون چیزی که هشام میگفت معالا نتیجش حد ارکان اسلام بنی امیه بود و پس و پیش منی اومده. راست میگه، هشام دنبال این نبودا، هشام داشت عقیدهشو میگفت، نتیجه منطقی اون بیان این بود، و من بر همین قبلش برخورده، بر همین بهش برخورد. هشام یعنی دوره امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، همون موقعی که این یکی فزعم هشام لعنه الله نستجیر بالله، میگه هشام یه عقائدی داشت که حالا من تو بحث امامت امروز شروع میکنیم عرض میکنه. عقاید هشام میگه، بعد میرسه به اینجا، میگه که یه صلوات بفرستین. میگه هشام میگفت اون کسانی که بیعت امیرالمؤمنین رو شکستن، بودن در قدیر و خلاف اون عمل کردن، خلاف علمشون، اونهایی که خلاف علمشون عمل کردن از دین خارج شدن. خب طبعا او یه نگاه دیگری داره، و زاغو عن الدین، منحرف شدن. و لذا روایت اون افراد رو هشام قبول نمی کرد، مورد اطمینانش نبود، در حالی که اونا به همه اینها میگن صحابی، که عرض کردیم صحابی میشد اعم از صحابی واقعی و منافق. هشام منافقه رو قبول نداره، ولی این اون یکی رو جز صحابه حسابش میکنه، لذا میگه که هشام میگفت ان الامه. حالا من الانم خیلی با دقت در انتخاب کلماتم دارم حرف میزنم. و ان الامه قد داهنت، امت خیانت کرد، غیرت و بدلت. هر کس ماجرای شهادت از زهرا رو ببینه، الان میگم چرا، اینجا هم باز مثل اون میبینید سر تیترش چون میگن ماجرای شهادت از زهرا سلام الله علیها وضع رو روشن کرد، تعیین مصداق کرد. غیرت، تغییر دادن، بدلت، جابجا کردن دین رو، نافقت، نفاق ورزیدن. طبعا هشام همه رو نمیگه، ولی انقدر زیادن که بهشون امت میگه. امیرالمومنین بالای سر از زهرا پیغمبر عرض کرد ستنبه و کبنتوک به توافر امتک، به تو خواهد گفت امتت چگونه او رو در هم شکستن. و همه امت که حمله نکردن، ولی جمعی حمله کردن، جمعی هم سکوت کردن، جمعی هم راضی بودن. قبلا هم عرض کردیم امیرالمومنین فرمود عاقل ناقه صالح یه نفر بود، ولی خدا در قرآن می فرمود اقروها، کشتن اون ناقهی که حجت خدا و معجز بود، اقرو جمعه. یا امام حسن فرمود شب شهادت حضرت درس کردیم قد قتلتم اللیله، امشب کسی رو کشتید، در حالی که یه نفر زر بزن، ولی کشتار رو به جمعی نسبت داد. این از همون باب، نه همه بیگناه که نمیخوان قاطی کنه. ما قبلا عرض کردیم اون اصحاب پیغمبری که آمنوا بالله و رسوله جاهدوا به اموالهم و انفسهم ثم لم یرتابوا، و بعدم شک نکنه ما جون میدیم برای اینا. بیان من به اونا اینه که به ابی انتم و امی، اون کسانی که پای کار دین ایستادن، اما همه نبودن که، این اوصاف مال همه نبود. لأحقاد کانت لعلی فیهم من قتل آبائهم، اون شبی که بحث تفرق مقابل وحدت عرض میکردیم، بودیم به دلائلی به وحدت عمل نمیکردن، یکی کینه ها بود. ملتی میگه هشام هم اینو میگفت، برای اینکه من قتل آبائهم و عشیرتهم مع النبی فی غزواته، کس و کار اینا رو کشته بود. و میگه بعضی از افراد ویژه را که خیلی مورد اهتمامند و مسئولیت هایی داشتند بعد از پیغمبر، کیا و اسمم نمیتونم ببرم چند نفر، هشام اینجوری، من دارم میگم هشام اینطوری میگفت، هشام اینها را من شر الامه و اکفرها، اینها را از شر امه و کافرترین منافقان میدونست. یه تعدادی رو یلعنونهم و یتبرعون منهم، لعن میکردن اون کسانی که امیرالمومنین ظلم کرده بودن رو به اسم. حالا به اسم نه سر چار را، نه تو مسجد ها، جز عقیده شون بود. در مثلا فرض کن بعد نمازشون تو خونه شون، خب مصادیق این توضیحی که دادیم کجاست؟ و می گفتن انهو ما بقیه مع علیه الاسلام، بر اسلام امیرالمومنین ثابت قدم 100% کسی نیستاد الا اربعه، سلمان، عمار، ابوذر، مقداد. ما دیشه عرض کردیم توضیح دادیم که بغض زمان پیغمبر اجمالی بود، با شهادت از زهرا تفسیری شد. دیدید هم فزاری گفت همین میگه، و ان فلان کس مر به فاطمه فرفس فی بطنها، او لگد زد. این جزء ارکان اعتقادی تبلیغی هشام داره مطرح میکنه. بازم هست اگه میخواستم بیارم زیاد. پس موضوع بغض در میان شیعیان یه مسئله جدید نیست، ریشه داره بغض نسبت به دشمنان اهل بیت. حالا چه کسی دشمن اهل بیت است؟ بعد یه جایی گفتگو کرد، بحث کرد. این از این. نسبت به امامت چه جوری بیان می‌کردن؟ امامت چه شکلی بیان می‌کرد پیغمبر؟ عرض کردیم تئوریک نمیتونستن بیان کنن، شرایط نبود، باید قرآن نازل میشد. دغدغه این بود که کلام خدا تثبیت بشه. حالا من چون ساعت رو نگاه میکنم، یا باید اینجا روزه بخونم یا تو، یا نمیدونم چیکار کنم. حالا چند تاشو میخونم ببینید. مثلا در این یه مورد ببینید چجوری پیغمبر اکرم امامت امیرالمومنین رو جا انداخت. این آیات رو ببینید، این آیات در طول 23 سال نازل شده. یکی از مهمترین راه‌های شناخت جایگاه امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که شما ببینید پیغمبر اکرم انبیا و اوصیا را چگونه توصیف کرده، بعد با اشاراتی توی مثل یه گرافی که اینا رو به هم وصل میکنن، اینا رو به هم وصل کرده، یهو یه تصویر ساخته. بعد از یه مدت 23 سال یهو نقاط جدا از همی رو یک باره توی یه شکلی گراف مانند، یه نمودار کاملا منسجم به هم پیوسته، اینا رو به هم وصل کرده. مثلا من فقط تونتون میخونم چون وقتمون رفت امشب یه قدم بحث جلو برده باشم. مثلا این آیه 142 اعراف، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، 30 روز رفت 10 روز اضافه شد، فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی. هارون خلیفه شد در قوم پیغمبر، قوم حضرت موسی، و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. در ماجرای سوره طه خیلی مفصل وقتی خدا بهش فرمود که اذهب الی فرعون انه طغا، یه حاجاتی خواست رب اشرح لی صدری اینا، اون وسط عرض کرد که واجعل لی وزیرا من اهلی، یه کسی که وزیر باشه، زیر بار باشه، نه استند بای باشه، نه بعد از من بیاد، وزیر باشه. یعنی همین الان زیر بار باشه. الان وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر امور خارجه، بخشی از کار رئیس جمهور زیر رودوش اونه. اینجوری نیست که این آماده کشیک وایسه هر وقت او کلیدو زدیم بیاد. زیر باره، وزیر زیر باره. یه وزیری از اهلم قرار بده، تعینم کرد، هارون اخی، برادرم هارون، اشتد برادرم هارون، اشتد بهی ازری، پشتم رو بهش محکم کن، اشرک حفی امری، شریک امرم کن، تا ما بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. خدا هم فرمود که قال قد اوتیت از اولکه یا موسی، بعد تمام تعابیر از این به بعد مثنا شد، چون شریک امر شد هارون. اذهب انت و اخوک، تو و داداشت برید به آیاتی، با معجزات من. اذهبا یعنی شما دو نفر بروید، الی فرعون فقولا، دوتاییتون بگید. پیغمبر و کس دیگر رو اینجوری هیچ وقت نمیگن. تو همین ماجرا قرآن میفرماد که حضرت موسی با فک و فامیلش، بچه هاش و همسرش داشت میرفت تو بیابون که اینجور فرمود که اذ رعا نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست و نارن، وایسید بلم یه آتشی ببینم. دیگه میگه موسی رفت، دیگه اصلا نمیگه کس و کارش بچه‌هاش چی شدن، اصلا قصه رو ادامه نمیده. چرا؟ چون همسر حضرت موسی و بچه حضرت موسی که شریک این مسئله نیستن. ولی برای هارون نگاه کنید، حالا آیات بعدی هم ببینید، همش دو نفریه. قالا ربنا، گفتن خدای ما مثلا میترسیم چه شود. خدا فرمود لا تخافا، خدا فرمود که نترسید شما دو نفر. فعتیاه و فقولا، بیاید شما دو نفر، بگویید شما دو نفر. لقد آتینا موسی و هارون الفرقان. پیغمبر کی اینجا؟ لقد آتینا موسی الفرقان. فهم لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. ثم ارسلنا، ارسال کردیم موسی و اخاه هارون با آیاتنا. عشان شریک امر رسالت و جا انداخته پیغمبر، یعنی چه؟ فلقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. موسی را بهش کتاب دادیم، برادرش هم وزیرش کردیم. فقلنا اذهبا الی القوم، دوتایی برید. از نادا رب که موسا انعت القوم الظالمین، گفتش که انی اخاف ان یکذبون و یضیق صدری، سینم سنگین میشه، ولا ینطلق لسانی، ممکنه زبانم باز نشه. اونجا دعا کرد دیگه، ربش رحلی صدری و یسلی امری، این قبلشه خدا یضیق صدری، خیلی فشار کار سنگینه، ولا ینطلق لسانی. فارسل الی هارون، هارون رو با من بفرست، هارون رو نبی کن، جایگاه شراکت در امر نبوت بده. فعتیا، بیاید دوتایی. فعتیا فرعون فقولا، این از اون آیات محشر قرآن. یه جایی داره میگه این دوتا گفتن انا رسولانه، که اگر این رسولان اضافه به چیزی بشه نونش میفته، میشه انا رسولا. اینجا حیرت انگیز آیه 16 سوره شعرا، خدا فرمود باشه هارون رو هم شریک امرش کردم، بیایید. فقول فأتی یا فرعون و بگویید انا، انا جمعه یا مفرده؟ جمعه. باید بعدیش هم جمع بیاد، یا مثنا یا جمع دیگه، چون متکلم مع الغیر، که انا رسولو، انا رسول رب العالمین. بیایید بگید ما دوتا، باید بگه رسولانیم. یه جای دیگه هم در قرآن داریم اینو، اینجا میفهمد انا رسولو رب العالمین. چرا؟ برای اینکه اصلا در سوره مائده فرمود، فرمود رب انی لا املک الا نفسی و اخی. من مال، هر کسی مالک نفس خودشه. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدا من فقط مالک نفس خودم و داداشمم، یعنی من هر چی بگم او روش حرف نمیزنه، من اراده کنم او عمل میکنه، من بخوام اون انجام میده، کلامش کلامم، قولش قولم، فعلش فعلم، نفس منه. لا املک الا نفسی و اخی، این سوره مائده است. این یکی رو ببین. باز از یه زاویه دیگه ماجرای بعثت حضرت موسی رو تعریف میکنه. میفرماد حضرت موسی به خدا عرض کرد که رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون و اینا، من بالاخره اونجا آشپز فرعون کیو زدم کشتم، و دست حضرت موسی سنگین بوده. فوکذه موسی، یه مشت زد خلاصه. و اخی هارون هو افصح منی لسانا، داداشم هارون از من فصیح تره. ارسله معی رد ان یصدقنی، با من بفرستش، خیلی کار سنگینه. انی اخاف ان یکذبون، خدا میفرماد سنشد و عضدک به اخیک، پشت تو محکم کردم به برادرت و نجعل لکما. این اصلا شراکت در امر خیلی روشنه. نجعل لکما برای شما دوتا سلطانن، دلیل و تسلط و معجزه، فلا یصلون الیکم، کسی دستش به شما دوتا نمیرسه. به آیاتنا انتما و من تبعکما، باید بگه من تبعک دیگه، شما و من تبعکم الغالبون، حزب الله غالب شمایید. و اگر وقت بود ده های دیگه هم میخوندم. فضای هارون ببین چه جایگاهی داره. حالا آیاتو ببینید و روایاتی که مسلمین همه نقل کردن. الم نشرح لک صدرک، خاتم انبیا بیان میکن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الم نشرح لک صدرک، مگه ما سینه تو را گشاده نکردیم؟ و وضعنا عنک وزرک، مگه ما بار دوش تو را سبک نکردیم؟ پس وزیر داره این پیغمبر ها؟ وزیر داره. سوره توبه رو خواست ببره، شریک امر رسالته. فرمو لا یعدی عنی الا انا او علی، جز من و علی کسی نمیتونه این کارو بکنه. امیر المومنین داشت در جنگ شمشیر میزد، فرمون اضرب به سیفی قدام، من مقابل پیغمبر شمشیر میزدم دفاع میکردم، پیغمبر رجز میخوند انت منی به منزلت هارون من موسی. و انقدر این کلام سنگینه برای اینکه ختم نبوت آسیب نخوره، فرمون الا انه لا نبی بعدی، منتها نبی نیستی ولی شریک امر هستی. یکیشو حذف کرد پیغمبر. من خیلی آیاتو نخوندم. و وهبنا له من رحمتنا اخاه، از رحمتمون برادرش هارون رو به او هبه کردیم. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی، در بین اینا هارون نبی هم بود، میگه الا انه لا نبیه، اینو نه. لذا وقتی حسنین به دنیا اومدن گفت علی جان اسم چی گذاشتی؟ عرض کرد یا رسول من که پیش قدم نمیشم. فهمو چون تو هارون این امتی باید اسم پسرانت هم اسم پسران هارون باشه، ولی چون ما عربیم حسن و حسین و محسن میگذاریم، که معانی و ترجمه شبر یا شبر و شبیر و ایناست. یعنی اسم بچه امام حسن و امام حسین این اسم نبوده که قبلا، اسم تازه آمده در دنیای عربه. رد می شد امام حسن، همه می فهمن چرا حسن؟ چون شبر هارونه، یعنی کاملا منسجم، کاملا خیلی روشن منسجم بود. انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبیه بعد. تو ماجرای هارون و موسی نمیتونست فرعون بگه موسی قبول باشه ولی داداشت نه. ها؟ انتما و من تبعکما الغالبون، یا علی انت و شیعتک هم الغالبون. همین شما به روایت ببینید کاملا منسجمه با این معنا، کاملا. برای همینه که به احمد حنبل میگن آقا شنیدیم برتری افراد بعد از پیغمبر به ترتیب خلافته، ببینید چی میگه. میگه بلا. بعد خب این روایت روایتی است که تقریبا همه مهمترین افراد حتی صحیح بخاری و مسلم و دیگران به تواتر نقل کردن. از اون جایی است که خیلی باید از طرف نشانه گیجی اعلایی داشته باشه که در صدور بخواد حرف بزنه نسبت به حتی حدیث قدیر. حدیث قدیر طرق بیشتری داره، ولی این مخالفین هم همه گروه ها و مذاهب نقل کردن. بگن آقا به ترتیب چهار نفر اینجوری هن. میگه بلا اما چی؟ لقد روی فی علی ما تقشعر الجلود. اما راجب علی چیزی هست که پوست آدم رو جمع میکنه. چرا؟ یعنی نمیذاره به ترتیب خلافت برتری باشه، پوستم رو جمع میکنه. میگه چیه اون؟ میگه پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بعضی از بزرگان محدثین کتاب السنه خلال میان پیش احمد، تو همینجا دیگه وقت نیست ساعت رو نگاه میکنم، میان پیش احمد میگن که آقا حدیث منزلت یعنی چی؟ میگه دل حدیث کما جا، حدیث بذار سرجش حرف نزن. معنیش معلومه. چون نشستن فکر کردن پلیتیک چیکار کنیم، گفتن که آقا اینو پیغمبر در تبوک گفته. خب پیغمبر در تبوک هم گفت، فرمود چی؟ این تعابیر به چه دلیل شما میخوای مقیدش کنی؟ هارون زمان پیغمبر حضرت موسی از دنیا رفته، ممکن بود امیرالمومنین در یکی از جنگهای پیغمبر شهید بشه. هارون تا وقتی بود که نوبت به کسی دیگه نرسید این جایگاه، که حالا امیرالمومنین هم بود زمان پیغمبر، این چه ربطی داره آخه؟ یعنی افتادن به بهانه جویی. عبدالرحمن ابن مهدی محدث بسیار بسیار مهم، رجالی بسیار بسیار مهم، از ائمه جرح و تعدیل، مثلا ما میگیم نجاشی، شیخ طوسی، کشی، اینا اینطور. خب آدم متخصص مثل بقیه نیست که میدونه مثلا حدیث منزلت حداقل 30 تا 32 تا صحابه حداقل روایت کردن طبقه اول. خیلی مرد میخواد، یعنی خیلی گیج باید باشه کسی. یه روز نشسته بود گفتش که کسی یه دونه طریق برای حدیث منزلت بیاره من جایزه میدم. میگه همون مثلا فرض کن لبو فروشی که جلوش نشسته بود یه طریق گفت که ان علق مفیفمه، انگار سنگ به دهنش زده باشن سکوت کردی. یعنی حدیث منزلت چیزی نبود که بشه یه نفر انکارش کنه، ولو آدم مهم می باشه بخواد مثلا از جایگاه سوء استفاده کنه. بالاخره اینطوری یه وقتی یکی از خلفا نشسته بود رو منبر گفت از فردا اگر کسی بخواد مهریه همسرش از مهریه همسران پیغمبر بیشتر کنه، اون بیشترشو میگیرم میریزم بیت المال. از پشت پرده خانومه گفت بالاخره به حرف تو عمل کنیم، یا قرآن خدا میفرماید آتوهن قنطارن، هر چی زیاد باشه بگیرید ازش هیچی کم نکنید. یهو موند. دیدین از اون چیزایی نیست که مثلا مردم ندونن. وحدت وجود نیست که خیلی ها نفهمن چی به چی. این آیه است. گفت کل النساء افقه من فلان. همه مثل این خانوما، قبلا عرض کردیم خانومای اون دوره چون مدرسه و فلان و اینا نبود کمتر بلد بود، خانوما هم بیشتر بلدن. حواسش نبود که آیه داره در قرآن، چون رو قرآن نمیتونست بخونه، هنوز به اینجا نرسیده بود. گفت کل النساء افقه من فلانی. اینم از متواترات همین ماجرا، خیلی روشن واضحه. و دردا که به علی و مع القرآن و القرآن و مع علی، امت شک کنه که امیرالمومنین مثلا به قول اون شاعر میگه که مثل این میمونه که بگن شمشیر از عصا تیزتره. مثلا چه قسطنا به غیر قیاس، اینجا جای قیاس اصلا نیست. بین دو دانشمند برجسته میگن یکی از یکی اعلمه، این دو نفر ربطی به هم ندارن. مثل این که به یه فیزیکدان نخبه مثلا جایزه جهانی داره بگن تو از کاشانی فیزیک بیشتر بلدی، میگه الان این فوش دادی تعریف کردی، بعد یه نسبتی داشته باشه. فایده هم نداشت بگه در تبوک آمده. به چه دلیل این مفهومه به این وسعتی که پیغمبر یکیشو زده؟ میتونست پیغمبر بفرماد تو در تبوک جانشین من در مدینه هستی، به بقیه چی فرمود؟ الا انه لا نبی بعدی یعنی چی؟ اگر میخواست چیزی دیگر رو حذف کنه، ولی چون الا انه لا نبی بعدی. ولا اوصی به خلیفتن، من خلیفه تعیین نمی کنم. و ما انت به اعلم الناس، و تو اعلم امت نیستی. و ما انت به شریکی فی امری، و تو بعد وقتی الا میگه بعد استثناء کنه دیگه، یکیشو استثناء کرده، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبیه. بعد اینا همش تو یه معناست، هارون برای پیغمبر یعنی نفس الرسول، یعنی کسی که منزله جان پیغمبره. انت منی و انا منک. لذا در روایت هست که اینقدر امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون یه کربلایی بود احد، یه تنه از پیغمبر دفاع کرد تو اون لشکر. کسی اونایی که بالای کوه فرار کرده بودن می‌دیدن که لشکر حمله می‌کنه، به یه نقطه که می‌رسه همه یک پارچه عقب میرن. اون نقطه‌ای بود که حمل علیهم، حمله می‌کرد، اونا عقب می‌رفتن، سراشون رو می‌دزدیدن، سر خم می‌کردن، یک پارچه می‌ترسیدن. یا من عجبت ملائکت السما، ملائکه اصلا جای تعجب ندارن که، چون جهل ندارن اینطوری که بخوان تعجب کنن، عقل مجردن. معلوم نیست چه جوری جنگید امیرالمومنین که جبرئیل سلام الله علیه به نمایندگی اومد و گفت یا رسول الله، ملائکه متعجبن از این مواسات علی. پیغمبر فرمود تعجب نداره، علیون منی و انا من، علی منم، مگه من اگر بخوام در یک میدان بجنگم شما تعجب میکنید؟ تعجب شما از جهلتون به مقام علی. یه رسول الله وسط میدان داشت از یک رسول الله دفاع میکرد، نفس او بود. ببینید همه این مضمون، لحم و کمن لحمی، دم و کمن دمی. حالا این روایت قبلا خوندم قبل از روزه، یه چیزای دیگه هم آورده بودم بخونم دیگه روزی نشد ان شاء الله فردا. این منظومه است همش با همه، بر همین قوامشون به هم بود. انت منی و انا منک، نفهمون فقط انت منی و انا منک، هم تو از منی هم منم از تو هم. بر همین وقت امیرالمومنین داشت به جنگ عمر ابن عبد ود میرفت، پیغمبر دست بلند کرد، اللهم لا تذرنی فردن، خدا منو تنها نگذار، و انت خیر الوارثین. این رو دیگه دلم میخواد برای از زهرا بگم. بیبی جان ما امشب کربلا نیستیم، مقدمه روزم یه چند جمله دارم از امیرالمومنین میگم، بلکه شما ما رو بخریم. پیغمبر مشتاق لقاء خداست، معنا نداره که لقاء خدا بخواد برسه و پیغمبر تقاضای صبر کنه، مشتاق لقاء الهیه. ولی وقتی امیرالمومنین سفر بود عرض کرد که اللهم لا تمتنی، من نمیرم حتی طوری یعنی علی، یعنی یه بار دیگه علی رو ببینم، با دست پرتر بیام، خدایا ما رو به فوز عظیم زیارت حضرت بقیت الله الاعظم به همراه خدمت و شهادت مخلصانه نائل بفرما. بلکه بالاتر از هارون، اینم قبلا زیاد عرض کردم بگم اینجا نقطه بذاریم، اون هارون سلام الله علیه نفس موساست، این هارون نفس موسای آخرالزمانه، نه اینکه علی هارون است، نسبتش مهمه. انت الذی سیرت هارون و موسی که عجل، تو هارونی برای موسی که عجله از اون موسی است. لذا همین کافیه برای اینکه انبیا مجوز بعث و رسالتشون اقرار به ولایت امیرالمؤمنین روایات فراوان داره. امشب هر کی هر جا باشه، اگر کربلا نباشه جاش خالیه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خیلی نقطه توسل نقطه سختیه، دلشون گیر کرده بود منم همونجا ناگزیرم برم، خیلی سخته. میگه یه شرایطی پیش اومد که هیچ کس باقی نموند جز مرحوم شیخ عبدالحسین حسن. میگه که احاطت به الاعداء منفردن ولا، دشمن ها رو احاطه کردن، محاصره کردن، تک شد. فلما صار الحسین فردن وحیدن، یکی ولا ظهیر له، دیگه هیچ کس حامی نداشت. ولا ظهیر له الا نساء سوار خوب، جز چند تا خانوم که داشتن گریه می کردن. فلما صار الحسین فردن وحیدن، تک و تنها که شد، نظر یمینن و شمالن، چپ و راست و نگاهی کرد، لحظه عروجش بود. الحمدلله همچین موالی داریم که با وفان. یه نگاه کرد به سمت شهدا، فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا هان ابن عروه، یا زهیر، یا بریر، یا حبیب، اینجاش برای ما خیلی امید بخشه، یا هر مالی اونادی کن فلا تجیبون، شما هم دیگه جواب نمیدید. دغدغش هم بیان کرد، هل من زابن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست از حریم پیغمبر دفاع کنه؟ ارتفعت اصوات النساء بالبکاء والاویل. شیخ عبدالحسین حسن گفت احاطت به الاعداء منحرف منفردن ولا، کسی نمون ظهیر له الا نساء سوار خجوز، چند تا بانو که سیحه می زدن. آقا تا صدای گریه خانوما رو شنید برگشت، اینها رو جمع کرد، عباراتی فرموده که من یه جملش رو میخوام بگم، یکیشم به خاطر اینکه خودم رو بیچاره میکنه میگم، امیدوارم مادرشون زهرای ازهر به منم نگاه کنه. امام یکی از سختترین سختی هاش اینه که الان که داره اینا رو نگاه میکنه، دو ساعت بعدم داره میبینه، پنج ساعت بعدم داره میبینه، بازار شام رو هم داره میبینه، کاخ یزید و خرابه شام و سنگ پشت بام و جسارت یهودیا و اینجا، اینها رو جمع کرد، فرمود یا بنات رسول الله، ای دختران پیغمبر، استعدوا للبلا، خودتون برای بلا آماده کنید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باش. زینب کبرا بانوان خودشون رو نگه داشتن. یه نقل اینه که خیلی جگر سوزه، دلم میخواد عینشو بگم، ثم ودع الحسین النسابت، با اینا یکی یکی خداحافظی که داشت میکرد، داشت با حضرت زینب و اینا خداحافظی میکرد، و کانت سکینت و تصیح و سکینه ناله میزد، فضمه ها الى صدره، او رو گرفت به سینش چست. همینطور که دست به سرش می کشید و اون لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، اینجوری مثل یتیما زجه نزن مادام من روح و فی جثمانی، تا وقتی روح در بدن من هست اینجوری ناله نزن. بعد از من گریه زیاد باید بکنی، شما رو بنزه کافی میزنن، به صورتت نزن. و اذا قتل تو، ولی ازت یه توقع دارم، و اذا قتل تو، اگر فهمیدی منو کشتن، انت اولا بالذی تأتینهو، توقع دارم عمتو تنها نگذاری. لذا وقتی به سمت قتلگاه دویدن به وصیت پدر عمل کرد، عمه رو تنها نگذاشت. وقتی اومدن تو قتلگاه هیچی از آثار شناسایی ندید، با اینکه لحظاتی گذشته بود، شاید ساعتی نشده بود، هیچی نبود، نه صورتی، نه لباسی، نه انگشتری.